الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سيد طباطبائی یزدی قدس الله نفسه الزکیه فرمودن که در صلات طهارت بدن و لباس شرط است، اطلاقا تطهیر واجب است از تمامی انواع نجاسات بلا فرق بین نجس و نجس آخر، هرچند تطهیر در موارد نجاست های خاصی آمده است ولی اختصاص به آنها ندارد. ادله دال بر عمومیت هم داشتیم، از جمله قاعده لاتعات، قاعده معروفی است که ما در فقه ازش استفاده میکنیم و جزء قواعد منصوص است که لعین لفظ از نص گرفته شده و در اعتبار این قاعده هم هیچ اختلافی وجود ندارد. این قاعده به عنوان یک نص معتبر و صحیح زراره از امام باقر علیه السلام نقل میکند. کتاب وسائل جلد 4 یا 5 باب 9 احکام خلوت حدیث 1 و باب 29 ابواب القراءت حدیث 5. متنش شاید شما حفظید. لا تعاد الصلاة الا من خمس، الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. این 5 مورد در قاعده به این عنوان ذکر شده است که بدنه صلات و صحت صلات بستگی به این 5 مورد دارد که اگر سهواً یا عمداً این 5 مورد نقص ببیند، نماز باید اعاده بشود. لا تعاد الصلاة الا من خمس در غیر این 5 مورد فرق میکند، اگر عمدن نباشد اعاده واجب نیست، یا اگر در بعض موارد وقت گذشته باشد دیگه اعاده که نیست، قضا هم لازم نباشد. فقط این 5 مورد از اهمیت و حساسیت خاصی برخوردار هست، محل استشهاد ما کلمه طهور، الطهور علی الاطلاق. معنای طهور علی الاطلاق یعنی از هر گونه نجاستی باید طهور و طهارت به عمل بیاد، و این اطلاق برای ما اینجا کمک میکند که طهارت بدن و لباس که شرط هست اطلاق دارد، از هر نجاستی باید طهارت به عمل بیاد. دلالت کافی است، سند هم معتبر. این دلیل با دو تا دلیل قبلی که با سه تا دلیل قبلی که گفته شد مجموعاً برای اثبات تعمیم در تطهیر کافی است. نه، شما همین که اطلاقش رو فرمودید کافیست، طهارت از حدث و خبث میشه. خود شما هم در ضمن بیانتون به مطلب اشاره داشتید، اطلاقش کافیست، خبث و حدث و پوشش میداد و مقصود ما ثابت میشه. در این بحثی نیست. سید در ادامه می فرماید و کذا یشترط فی توابعها من صلات الاحتیاط و قضاء التشهد و سجدت المنسیین. و کذا فی سجدت یسه علی الاحوت و لا یشترط فی ما یتقدمها من الاذان و الاقامه و الادعیت التي قبل تکبیرت الاحرام و لا فی ما یتأخرها من التعقیب. چند تا مسئله می فرماید شرط است طهارت بدن و لباس در توابع صلات، به قول مطلق در دید ابتدایی قاعده تبعیت کافی است. قاعده تبعیت همان که در اصطلاح متعارف هم به کار میبرید که خیلی اصطلاح ساده شده است ولی اصطلاح علمی است، جو الجزء تابع للکل فی الاحکام والآثار. تابع در احکام از مطبوع تبعیت می کند، هر آنچه که تابع صدق کند. شک در تبعیت کافی نیست، تابعیت باید صدق بکن. البته برای توضیح دیگه، کار ما اینه که هر کجا اصطلاح رسیدیم تا توضیح میدیم. قاعده تبعیت دو تاست، یه تابعیت جز برا کل هست که اشاره شد، یه تابعیتی است در فقه تحت عنوان قاعده تبعیت نما از اصل، قاعده تبعیت نما عن الاصل. مثلا کسی که مالک درخت هست برگ و بارش هم مال اوست و کسی که غصب میکند بدنه درخت رو در غصبیت برگبار هم تابع همون غصبیت است. نه اینکه شما بگید بدنه درخت غصب شده ثمره جداست، نما تابع اصل است. و اجازه، و مثلا در باب بیع خودشو نشون میداد، شما مالی را میخرید، این مال در مدت خیار رشد میکند، نما حاصل میکند، این نما تابع اصله. هنوز ملک ملک مالک بوده، برگردونده شود با نماش برگردونده می شود. تبعیت از لحاظ فقهی دو تا قاعده تبعیت بیشتر نداریم. اما شما تبعیت سوم اگر میگید بسنید،
تبعیت بلد از
بله. بله بسیار خوب.
مثلا در تفسیر ابن نجس دم خل میشه.
بله بله، تحت عنوان اون تبعیت، قاعده تبعیت رو، اون رو تحت قانون این تبعیتی که اینجا گفتیم میاریم که هم مصداقش جز برا کل هست. گفتم برا شما هر کجا تابع در احکام باید تابع مطبوع خودش باشد، اونجا جز این قاعده اولی میاد، در احکام تابع جزء مطبوعشه، جز کل رو از باب مصداق میگیم. بسیار خوب. هر مصداق چرا میگیم؟ چون در اینجا تطبیقش جز و کل هست. بسیار خوب. در صورتی که تابع بود، تبعیت که صدق کرد، قاعده تبعیت ما را کمک میکند. مضافاً بر آن سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه مطلب را مشروح بیان میکند. کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 237 تا 239 این توابع رو که در متن ذکر شده شرح میدهد. توابع صلات که عبارت است از صلات احتیاط، درباره صلات احتیاط سید یزدی صلات احتیاط رو از توابع صلات واجب آورده، از باب تبعیت حکم و سرایان و جرایان میدیم. و اما سید الاستاد میفرماید صلات احتیاط صلاته، به عنوان خودش صلاته و احکام صلات به او بار می شود. طهارت بدن و طهارت لباس از احکام صلاته، نیاز به تبعیت نداریم، از قانون تبعیت کمک نمی گیریم، خود صلات احتیاط صلاته. و همینطور قضای تشهد و سجده، تشهد و سجده منسیتین یا منسیتین در عبارت تقریب تذکیر و تأنیث آمده. منسیتین میتونین منسیتین هم بخونید. در این دو مورد قاعده تبعیت هم میاد، قطعا تشهد و سجده جزء صلاته، همون حکمی را که جزء اداء صلات دارد، جزء ادائی، همون حکم و جزء قضایی دارد. لذا اگر شما تشهد و سجده منسی را انجام ندید صلات باطل است. پس معلوم است که جزء حقیقی صلات به حساب میاد، فرقش فرق زمانی است، در اثر نسیان زمان فاصله می شود و الا سجده همان سجده است که در صلات، حکمم همان حکمی است که نسبت به سجده صلات وجود دارد. فاصله زمانی مشکل ایجاد نمی کند. و کذاف بله
قاعده وحدت وجود کل هم قاعده است، یعنی وحدت وجود کل هم قاعده وجود نبود که یه فلسفه کلام ما هست که دقیقی جدا کابود وحدت وجود کل هم قاعده مطرح شد فلسفه شد.
فکر کنم منظورتون همون قاعده جز تا تبعیت جز برای کل هست که قاعده و کل و جز میگن، چیزی دیگه ای نداریم، همین همون تا عبارت شما تغییر میدید. بسیار خوب. اما تابع سوم، دو تا تابع گفتیم که صلات احتیاط بود و تشهد و سجده بود که بحث درش نیست و مسئله محل اختلاف هم نیست، دلیل عموم دلیل اطلاق دلیل شاملش می شود، وجدانان هم جزئیت ثابته و مسئله محل اختلاف نیست، بنا به دید تسامحی اجماع هم اینجا محققه. و اما مسئله سوم، فی سجدته سهو علی الاحوت، سجده سهو درباره سجده سهو سید می‌فرماید علی الاحوت. خب چرا علی الاحوت گفتیم؟ سجده سهو هم از توابع صلاته و زمان تشریعش هم بعد از صلات مباشرتن هست بدون تخلل فصل، این وضعیت تشریع و جزء توابع هم هست. چرا احوت میگیم؟ دلیل بر این مطلب که ما سجده سهو را جز توابع اصلی نشمردیم، مثل سجده منسیه به حساب نیاوردیم، این است که سجده سهو از سوی شرع یک واجب مستقل نفسی است، منتها زمانش طوری تشریع شده است که تلقی ابتدایی می شود که جزء صلات باشه، بلا فاصله سجده سهو انجام بشود. خب اتصال زمانی اتصال ماهیتی درست نمی کند، زمان با هم وصل است و الا خود سجده سهو یه واجب مستقل نفسی است. آنچه ما را در این رابطه کمک میکند روایت معاویه ابن عمار، کتاب طهارت، کتاب وسائل جلد 5 ابواب خلل فی الصلات حدیث 1، که در اون روایت آمده است که سجده سهو ارغام و شیطان هست، ارغام و شیطان، علی رغم انف شیطان این سجده سهو به جا آورده می شود، که گویا ارغام به این معناست که علی رغم انف که یا شیطان لعنت الله علیه، من بازم به خاطر این سهوی که ازم سر زد خدایم را سجده می کنم و خدایم را می پرستم و از اغواطات تو به دور هستم، ارغام شیطان هست. این روایت که اینجا این مدلول رو اعلام می کند معید می شود یا ارشاد می کند ما را به اینکه سجده سهو جزء صلات نیست، صلات که ارغام شیطان نیست، صلات که خودش عبودیت و معراج مؤمنه، نه ارغام شیطان. با این وصفی که برای سجده سهو آمده با وصفی که برای صلات آمده متباینه، این دو تا وصف نشان میداد که خب سجده سهو قطعاً از جنس صلات نیست، واجب نفسی است. واجب نفسی که بود شما دلیل میخواهید، وجوبش آمده، دلیل بر طهارت لازم دارید، دلیل طهارت صلات شاملش
نمیشود
چون گفتیم موضوعاً و وصفاً با هم فرق داره. دلیل دیگه خاصی که درباره طهارت بدن و لباس برای ساجد که سجده سهو انجام میداد آمده باشد نداری، دلیل خاص نداری، دلیل صلات هم شاملش نمی‌شود. پس ما در احکام شرع متعبدی مطابع دلیل، برابر این از سوی دیگر مذاق متشرعه میگد که خب عبادت هست و وصل به صلات هست و ربطی به صلات دارد، بی رابطه که نیست، ربط دارد. به جهت این رابطهش چه کنی؟ طهارت رو رعایت کنید، اما احتیاطاً. اما سید الاستاد می فرماید که ان و ان کان الازهر و عدم و اعتبارها فیه ما، احتیاط بکنی، ولی ازهر اینه که طهارت اعتبار ندارد در این دوتا سجده، چون ما تابع دلیلی. سید ابرار، دلیل بر طهارت صلات خود صلات آمده است، دلیل بر طهارت بدن در سجده سهو نیامده، ما تابع دلیل. وقتی که دلیل نیامده ما از کجا حکم صادر کنیم؟ فقط او حرفایی که شما گفتید، او حرفایی که ما گفتیم موجب میشد برای احتیاط، احتیاط مستحبی طهارته. و اما
نه
خلل در نماز، اینا خوب شد گفتید، باید میگفتم در باره سجده منسیه اگر انجام نشد نماز باطله، اما در باره سجده سهو آدم یک مسئولیت جداگانه و منحازی دارد، اصل نماز باطل نمی شود. خیلی خوش گفتی، تتمش بود.
به قرینه که میگن اگر سجده سهو انجام نشه انسان وارد نماز بعدی بشه، نماز بعدی هم باطله، معلوم میشه که جز نماز قبلیه و
روزونش
در اینجا
اشهد
میشه، مگر
اینکه
کاری کنه
بهتر بخندست. اگر سجده منسیه انجام نشد، نه سجده سهو، سجده منسیه شما به ما کمک میکنید. اگر سجده منسیه انجام نشد شما کامل کردید، من اون باید میگفتم. فقط میخواد گفتم که اگر سجده منسیه انجام نشد نماز باطله، کاملش آقای فهمی فرمودن که اگر سجده منسیه انجام نشد نماز قبلی که باطله، هیچ نماز بعدی هم باطله. بسیار خوب. اما در ادامه سید میفرماید، عنایت کنید که مسائل محل ابتلاء هم هست، میفرماید که اما اولا یشترط فیما یتقدمها من الاذان والاقامه، میگه در اذان و اقامه طهارت بدن شرط نیست، طهارت بدن در این دو مورد شرط نیست. خب اولا اشتراط ما باید از ادله خود صلات اگر بخواهیم استفاده کنیم که طبیعتا شاملش نمیشود، اذان و اقامه یتقدم عن الصلات، خود صلات نیست، اذان و اقامه مقدمات مستحبه صلات، خود صلات نیست قطعا. بنابراین دلیل اشتراط تطهیر بدن از خبث درباره صلات شامل اذان و اقامه نمیشود. و اما مضافر بر آنه که ما دلیل بر اشتراط نداریم که همون عدم دلیل بر ما کافی باشه، ادله داریم که تصریح دارد، نصوصی است که اعلام میکند که اذان و اقامه را بدون طهارت از حدث میتواند آدم به جا بیارد. خب طهارت از حدث که لازم نباشد، طهارت از خبث که به طریق اولا دیگه، چون طهارت از حدث در عبادات مهمتر هست. در صورتی که طهارت از حدث شرط نباشد، بدون وضو بتوند آدم از آن بگد، وضو داشته باشد، مثلا یه جای دستش آلوده باشد، که قطعا اشکالی نخواهد داشت. اولویت عدم اشتراط طهارت از حدث بل اولویه برا ما اعلام میکند عدم اشتراط طهارت از خبث را. این نصوصی که داله بر این مطلب هست، کتاب وسائل جلد 4 باب 9 از ابواب اذان و اقامه، حدیث 1 تا حدیث شماره 8، همه این احادیث تقریبا هم مضمون هستند. یک حدیث رو فقط برای شما بخوانم. محمد ابن علی ابن الحسن به اسناده عن زراره، مرحوم شیخ صدوق قدس الله نفسه الزکیه، از زراره رضوان الله تعالی علیه که اسنادش هم صحیحه، عن ابی جعفر سند صحیح است از امام باقر علیه السلام، انه قال تؤذن و انت على غیر وضوء في ثوب واحد قائما او قاعدا و اینما توجهت، ولكن چند تا حکم بیان کرد، ولكن اذا اقمت فعلى وضوء متهيئا للصلاة. چند تا پشت سر هم، یک از آن بگو بدون وضوء هم باشی، طهارت از حدث واجب نیست، پس طهارت از حدث از خبث به طریق اولا. در ثوب واحد یعنی پوشش کاملی لازم نیست، یه لنگی داشته باشید کافیه. سوم، قائم و قائل هم فرق نمیکنه، به هر حال باشه، فقط اجازه استلقا و دراز کشیدن داده نشده، قائم و قائل از آن بگی. و اینما توجه، قبله هم شرط نیست، کل این چیزا لازم نیست. فقط فراموش نکنم بگم اینه که اینجا دیدیم میگه شرط وجوب ندارد، اما طهارت از خبث خود باب را مرحوم صاحب وسائل اعلام کرده است، جواز اذان و غیر وضوء استحباب و طهارت فیه. طهارت مستحب هست، متن باید کامل تر می اومد، شرط نیست، شرط وجوبی. بله، اونم گفتم اولویت بود. در طهارت ها، طهارت از حدث که شرط نباشد، طهارت از خبث بی اصلا شرط نیست. منظور از خبث نجاست در بدن باشد، نه خبث استنجا. وضو داشته باشه، وضو داره، تا یک گوشه از عواش یه ذره خون اصابت کرده، اون خیلی درجهش خفیفتر تا اصل وضو. بدون وضو که جائز باشه، باید قطره خون در لباس باشه که قطعا جائزه. بنابراین این گفتم این مسئله غفلت نکنیم که طهارت بدن و طهارت لباس صاحب وسائل عنوان میکنه مستحبه، اما سید یزدی وجوبش رو میگه لازم ثابت نیست، وجوب ندارد. و اینایی که گفتیم قائمن و قائدن و اینما توجهته، اینا در صورتی است که لزومی ندارد، اما مستحب خوب قبله استاد با وضو با طهارت بدن، اینا یاد من هم به قامه اصابش جداست. نه با هم نیست، ولیکن ازا اقمت، حالا خودش بید این ازان، ولیکن ازا اقمت، اگر تو اقامه گفتی فعلا وضوعه، باید با وضو باشی، متهیئاً للصلاة، باید خودتو آماده کنی برای نماز. متهیئاً للصلاة باید وضو داشته باشی. درباره اقامه وضو آمده است دلیل خاص دارد، اقامه بدون وضو درست نیست، اما اذان بدون وضو درسته. یک توجیه ابتدایی سریع بگم براتون و فرمان شما رو گوش می‌دم. توجیه ابتدایی اینه، اذان اعلامه، اقامه ورود در صلات، مقدمه موصله است، ارتباط گرفتن با نماز، قد قامت الصلاه وصل با نماز. اذان خود معنای اذان اعلامه، بنابراین اون یک عمل صالحی است، یک عمل صالح جداست، طهارت هم نباش مشکلی نداره. و اما اقامه که ربط پیدا میکنه به صلات، اون جزء مقدمات موصله میشود، لذا مستحب یا لازم است بین اذان و اقامه فاصله ایجاد بشه، که متاسفانه ما که زور ما که نمیرسد، و الا ما یه چیزایی داریم، منا دردیست آن در دل، اگر گویم زبان سوزد، و اگر پنهان کنم در دل که مغز استخوان سوزد، و اگر پنهان کنم ترسم که مغز استخوان سوزد. بعد اینه که از اول دوتا نماز باید از لحاظ وقت، وقتهاش باید جدا باشه، که کسی حرف ما رو گوش نمید. نماز جماعت ها باید امام جماعت نماز کمی طولانی بخونه. من شاید کتک نخوردم ولی تهدید شدم، خاطر که در جوانی هم امام جماعت بودم، کما بیش نماز طولانی تر که بخوندم، می آمدن مثلا با زبان چه نماز ما کار داریم. خلاصه این باید نماز با طمأنینه و طولانی خونده بشن، و فاصله بین نماز و نماز ظهر از باید، حتی یادتون نره امام جماعت میشید شهرستان ها، وقتی ماه رمضان نماز مغرب رو که میخونید، هنوز وقت عشا نشده عشا رو شروع میکنید، اشکال شرعی داره اصلا، بالا نماز مغرب رو بخونید نمیرسه وقت عشا، مشکلاتی داریم، کسی گوش نمیده. جایی شده است که نماز مغرب رو به زور خوندن، سر من تهران مثلا نماز عشا رو فورا بخونید، جمعی نمیدونم اساتی رو اینا نماز عشا رو نخوندن، بابا وقت نماز نشد، یک کسی دیگه اومد خونده که خونده که خونده به غرب تنزه میخونه، من نماز عشا دیگه نخوندم، وقت نشده. بنابراین در یکی از خیلی جاهای معتبری است، همین دور و بر خود ما همین جاهاست، بهش تذکران داد، پیش نماز هم روحانی خوب، مأمومین هم اکثریتش طلبه، نماز میخوند، ذکر سجده، یک سبحان ربی الاعلا و بحمد، یعنی چی؟ مگر جنگ، مگر جبهه هست، مگر دشمن حمله میکنه؟ عجب، یعنی چی؟ بهترین هزینه کردن حرف عزیزم وقتیست که آدم اونیست که آدم وقتشو برای نماز هزینه کنه. ذات و سجدت انتویله وصفی کیه؟ پدر بزرگوار این بانوست، امام سجاد چیه اسمش؟ بله خدا خیر، باید با اگر ساعت میگید حدود سه ربع ساعت فاصله، من لذا نماز خودم مغرب عشا رو سادگی نمیخوام جماعت انشالله، باید 45 دقیقه فاصله باشه، و اگر بیرون باشید، اگر خمره دیده بشد اشکال داره اشاره بخونه، اشکال داره اشاره بخونه، راحت بخونه اشاشن تمام شده هنوز خمره هست. اینایی که مشکلاتی که ما داریم، اذان و اقامه هم باید فاصله داشته باشه، اذان و اقامه فاصلهش زیاد نماشه این نداره، شما اذان بگید و اذان برید تا در مثلا این قد فاصله، 5 دقیقه یا برید یه جای دوری بزنید یا بشینید یا مثلا لذت یا دعا یا دعا که اون دعا که مستحب است سر جا خودش. اذان و اقامه باید فاصله داشته باشد و بین و صلات واجب باید مغربین و ظهرین باید فاصله وجود داشته باشد.
ظهر است
همینطور مضافاً بر خود نماز خونده بشه باید حد اقل سه رو
این حداقل فضیلتی می‌فرمایید یا وجودی و الا آقای میگن فرض سه رکعت که از وقت ورود بگذره نماز اشراق میشه خونده
اصلا مشترک میشه
به حضور شما. اون آقایون که میگه خیلی درست میگن همش پیشکسوتان ما هستن اون تا چی میگن اون بعد از خوندن نماز اولا نماز اذان وقت که وارد شد اذان گفته شود بعد از که اذان گفته شود خودش اذان مجدد بگه بعد یک کمی تأمل کند اقامه بگه بعدم نماز با تخیباتشان بخواند بعد از خوندن نماز دیگه اون موقع بعد از این تفاصیل می شود وقت من خب این جنبندی بکنم که مسئله مهم یادم را جنبندی بکنم این قسمت رو که اذان و اقامه طهارت در اذان در اقامه طهارت از حدث شرط است در اذان طهارت از حدث شرط نیست یعنی شرط وجوبی نیست ادلهشو اشاره کردم نصوص باب بود همون نصوصی که برای شما گفته شد اما سؤالی شده است که اقامه جزء صلاته این سؤالا چطوری جواب بگیم انشاءالله فردا هم درس هست فردا میاییم برای اینکه یک روز درس هم یک روز توفیق قدرش رو بدانید ولادت حضرت زینب سلام الله تعالی علیها را برای شما تبریک میگم امروز که روز ولادت حضرت زینب هست که میگن زینت آل پیامبر زینب است دختر زینت آل پیامبر زینب است دختر زهرای اطهر زینب است زینب در این بیت الغزل زین بابا زین مادر زینب است در ستیز خونگار کربلا یار و همراه برادر زینب است در خطابه در بیان آتشین زنده ساز نام حیدر زینب است به جا بود زینب در این بیت الغزل زین بابا زین مادر زینب است اسوه ایثار و تندیس و جهاد رمز حشر و راز محشر زینب است در جلالت پیشوای بانوان جلوه الله اکبر زینب است در علو همت او گفتند از فراز عرش برتر زینب است یک جمله که ایشان داره فقط یک مختصر معنای بکنم جمله که معروف ما رأیت الا جمیلا این دو تا نکته داره یه نکته برای خود حضرت زینبه که ولی آنچه دیدم رضایت الله بود و جهاد بود و از بین بردن کفر و الحاد و ظلم بود همش جمال بود اون برا خود اونو بانو اما برا ما رأیت الا جمیلا یک بنده با معرفت یک کسی که با عین المعرفت زندگی میکند نسبت به هیچ کسی بدی نمیبیند یار گفتا که خطا بینی خطای چشم است، هنر مرد خطا پوشی و زیبا نگری است. جمیل یعنی یک آدم با معرفت، از هر کسی میبیند فقط خوبی میبیند، آنچه در زندگی براش پیش میبیند فقط خوبی میبیند، و آنچه در آینده فکر میکند فقط خوبی فکر میکند، بعدی دیگه فکر نمیکند. اگر بدی و خطر و مصیبت و آسیبی را احتمال میداد، اینا همشون محاسب و کمنسیعت فمن نفسه که از خودش میبیند، آنچه از سوی خدا آمده است و مدیریت میشود همش خوبیست، و ما جز خوبی و خیر و زیبایی چیزی را نمیبینیم. غیر از زیبایی و جلال و جمال، غیر از زیبایی و جمال چیزی دیگری را ما اصلا پیش بینی نمی‌کنیم. چرا؟ میگیم ما بنده خداییم و او ارحم الراحمین، بنده ضعیف تحت مدیریت ارحم الراحمین، مگر غیر از جمال چیزی دیگری است؟ معنی ندارد، بی‌معرفتی است. اگر کسی بگه که بله من در پیشگاه خدا، خدا میداند که چه خطرات داشته باشم، نه خیر، معرفتش کم. ما پس از که با این بینش و معرفت وارد بشویم، این بینش و معرفت و این دید و این بینش اثری در زندگی آدم هم میذارد، هم از لحاظ علمی گفته میشود دانشمندی که درصد بالا کسانی موفقند که خوشبین باشند. از لحاظ روایی هم آقا امام رضا میفرماید که کسی که خیر فکر کند به نتیجه خیر میرسد، کسی که شر فکر کند به نتیجه شر. انشاءالله خداوند به برکت امروز که روز ولادت حضرت زینب سلام الله تعالی علیها است، تمام خوبی و تمام فضائل را انشاءالله شامل حال پیروان اهل بیت بفرماید. برای شادی روح حضرت زینب سلام.